سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. بیش از 20 تن به اثر یک حادثه ترافیکی در ولایت سرپل جان باختند. دین محمد نظری، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در سرپل، امروز بر رسانه ها گفت که قربانیان مشمول 8 کودک، 12 زن و 4 مرد می شوند. او افزوده که موتر حامل این افراد در مسیر ولسوالی صیاد امروز واژگون شد. سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شده. این سازمان در بیانیه امروز گفت که بهبودی از هفتم ماه جنوری به این سو بدون اعلام علنی اتهامات علیه او در بازداشت طالبان بسر می برد. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می گوید که پرونده بهبودی به محکمه راجع شده، اما اتهامش فعالیت رسانه‌ای او نیست، بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد در روز جهانی غذای سالم گفته که در سال روان میلادی تمرکز بر نقش شیوه ها و معیارهای ایمنی مواد غذایی است که تضمین می کند آنچه خورده می شود برای مصرف بی خطر است. امروز هفتم جون برابر است به روز جهانی غذای سالم. سازمان ملل متحد در بیانیه به نقل از دکتر ماریا نیرا، معاون رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، نوشته که ایمنی غذا بر سلامت انسان‌ها تأثیر مستقیم دارد. بر اساس بیانیه بیش از 200 بیماری از اسهال گرفته تا سرطان به اثر خوردن غذای آلوده با باکتریا، ویروس، پارازیت یا مواد کیمیایی ایجاد می شود. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد در افغانستان میلیون‌ها تن به شمول زنان و کودکان به غذای کافی دسترسی ندارند. 6 تن در عملیات جداگانه در رومانیا، جرمنی و بلغاریا دستگیر شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این عملیات شبکه‌ای را هدف قرار داده که به قاچاق صدها مهاجر بر رومانیا و جرمنی متهم است. با گفته پلیس آلمان، مظنونان متهم به قاچاق بیش از 560 تن به آلمان و بیش از 300 نفر بر رومانیا هستند. مقامات امروز از دستگیری این افراد خبر دادند. پلیس فدرال آلمان گفته که 15 محل مورد بازرسی قرار گرفتند. 4 فرد هنگام جستجوی اقامتگاه‌های در رومانیا که برای بود و باش مهاجران استفاده می شد دستگیر شدند. پلیس 1 تن را در جرمنی و 1 نفر دیگر را در بلغاریا دستگیر کرده. و جرمنی برای میزبانی از بزرگترین تمرینات نیروهای هوایی در تاریخ پیمان ناتو آماده می شود. مقامهای جرمنی و ایالات متحده هدف از این نمایش قدرت را تأثیرگذاری بر متحدان و دشمنان احتمالی مانند روسیه خواندند. در این تمرینات هوایی که قرار است از هفته آینده آغاز شود، 10,000 پرسونل و 250 تیاره از 25 کشور اشتراک خواهند کرد. این تمرینات از سال 2018 پیش از حمله روسیه به اوکراین برنامه ریزی شده بود. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
It has now been 5 months of completely crushing.
5 ماه از این رنج طاقت فرسا مگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغان الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی میکشم.
از یک مقام حکومت طالبان هم در مورد دلیل ادامه بازداشت مرتضی بهبودی پرسیده ایم.
بهبودی موضوع رسانه‌ای نه،
موضوع بهبودی رسانه‌ای نیست. به همین دلیل وزارت اطلاعات و فرهنگ مداخله نکرده است و مربوط به سایر اداره ها است. حالا موضوع به محکمه رفته است.
گزارش تازه سازمان مهاجرت جهانی در سالهای 2021 و 2022 بیش از 3.5 میلیون افغان به بیرون از افغانستان مهاجرت کردند.
زمانی که من منعیسی یک شهروند، منعیسی یک زن افغان، از فعالیت هایی که در گذشته داشتم وقتی نتانم با عزم کامل انجام بدم، پس امی باعث میشه که مجبور به ترک کشور شویم.
و برنامه ورزش را هم به شما داریم.
صبح دیگه سوار امید خدا تمرین خود پر شروع می‌کنیم، استارت خود می‌ذاریم. بگ آماده. دیگه خیلی بهتر این دفعه. خیلی بهتر و خیلی حالا محکم‌تر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شده. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پانتون بازداشت شدند. هرچند حکومت طالبان شماری از این افراد را رها کرده، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر به گونه مکرر از حکومت طالبان خواستند که تمامی فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را فوراً آزاد کند. بیشتر از جاوید فیضی می‌شنویم.
الکساندر مصطفی یا همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل است که به رادیو آزادی میگوید در 7 جون یک کمپاین تویتری را برای آزادی بهبودی از بند طالبان آغاز کرده. مرتضی بهبودی 5 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شد. همسرش میگوید که در این پنج ماه تنها یک نامه را با کمک صلیب سرخ از همسرش دریافت کرده. او به رادیو آزادی گفت:
It has now been 5 months of completely excruciating.
5 ماه از این رنج طاقت فرسا مگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغان الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی میکشم. به دلیل فعالیت‌های ژورنالیستی خود هنوز در افغانستان در بند طالبان به سر میبرد. تلاش مرتضی این بود که تا صدای مردم را بلند کند که در افغانستان و جهان حق آزادی بیان از آنان گرفته شده بود و میخواست آنان را حمایت کند. حالا من آرزو دارم که ما و شما صدای وای شویم و تنها آرزوی من این است که مرتضی برگردد.
همسر بهبودی پیش از این به صدای امریکا گفته بود که بهبودی در زندان برش دستبند درست کرده بود که با کمک صلیب سرخ او را دریافت کرده. او گفته بود که از دیدن دستخط و نشان دست بهبودی بسیار خوشحال شده. ابوذر صارم سرپولی، یکی از اعضای کمیته رهبری فدراسیون خبرنگاران افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا بهبودی آزاد شود، اما به اونا گفته شده که اتهام او به دلیل فعالیت رسانه‌ای او نیست. او گفت:
کوشش به این داریم که آقای بهبودی رها شود. همون تا گپ چیست؟ چیزی که برای ما تا امروز گفته شده آقای بهبودی جرمش جرم رسانه‌ای نیست و اساس کار رسانه‌ای که وقتی گرفته نشود نفر، ما در او قسمت صلاحیت نداریم که دادخواهی کنیم.
عبدالحق حماد، رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، نیز میگه که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست، اما پرونده‌اش به محکمه راجع شده. او گفت:
بهبودی موضوع رسانه‌ای نیست.
موضوع بهبودی رسانه‌ای نیست. به همین دلیل وزارت اطلاعات و فرهنگ مداخله نکرده است و مربوط به سایر اداره ها است. حالا موضوع به محکمه رفته است. هر فیصله‌ای که محکمه نماید آن را اعلام خواهد کرد.
موضوع محکمه تطلیلی ده. محکمه شهر فیصله و که اگر ابلاغ شد.
اما حماد نگفت که او به کدام جرم بازداشت شده. علاوه بر مرتضی بهبودی، متیولا ویسا، فعال آموزش، نیز بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبره و از سرنوشت او اطلاع در دست نیست. در تازه ترین مورد، 2 روز پیش حسیب الله احراری، نقاش، نویسنده و شاعر، نیز توسط طالبان در کابل بازداشت شد. پیش از این چندین فعال بخشای مختلف نیز توسط طالبان بازداشت شده بودند که دوباره آزاد شدند. اما مدت بازداشت مرتضی بهبودی بیشتر بوده و هنوز مشخص نیست که او به چی اتهام بازداشت شده. حکومت طالبان در این مورد چیزی نمیگن.
از سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، پرسیدم که آنها در مورد وضعیت بهبودی چقدر نگران هستند.
متاسفانه پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، طالبان به گونه خودسرانه و خلاف قوانین وضع شده در افغانستان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بازداشت کردند، در حالی که این خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کدام تخطی اینها مرتکب نشده بودند. و در حال حاضر هم مرتضی بهبودی که در قید این گروه قرار داره خلاف قانون رسانه‌های همگانی است. این قانون هرچند از طرف گروه حاکم در افغانستان اکنون پذیرفته شده، دیده میشه که از تطبیق این قانون در داخل افغانستان خبری نیست و این نگران کننده است برای نهادهای حامی خبرنگاران. مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر رهایی مرتضی بهبودی دادخواهی کرده و همچنان به دادخواهی های خود ادامه میده و امیدوار هستیم که هر چیز سریعتر مرتضی بهبودی بدون قید و شرط از قید این گروه رها شود و به آغوش خانواده خود برگرده. به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، متاسفانه بیش از 200 خبرنگار نزدیک به 2 سال اینها از طرف گروه طالبان بازداشت شدند. این بازداشتی ها به گونه ای بوده که توهم با خشونت و شکنجه هم بوده و در حال حاضر بنابر همین اعمال فشار و همچنان بازداشتی های خودسرانه که صورت میگیره، بسیاری از خبرنگاران ما باعث شده که کار رسانه ای ترک کنن و یک تعداد خانه نشین شدن و یک تعداد دیگه به کارهای شاقه رجوع کردن و یک تعداد هم مهاجر شدن به کشورهای منطقه و این نگران کننده است. در حال حاضر تقریبا 5 ماه میشه که مرتضی بهبودی در قید این گروه قرار داره، ولی تا کنون این گروه جرم مرتضی بهبودی ثابت نساخته که چرا مرتضی بهبودی در قید این گروه قرار گرفته.
خانم ولیزاده، قسمی که در گزارش فیضی هم آمد، عبدالحق حماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به ما گفت که اتهام بهبودی ربط به فعالیت رسانه‌ایش نداره و به همین دلیل این وزارت در این مورد مداخله نکرده.
خب فکر کنم این موضوع بهانه بیش نیست. 5 ماه میشه که مرتضی بهبودی در قید گروه حاکم در افغانستان قرار داره و اگر این خبرنگار ما کدام عمل جرمی دیگه مرتکب شده، باید در همین 5 ماه ثابت میشد که کدام نوع جرم این خبرنگار مرتکب شده و در حال حاضر در قید گروه طالبان قرار داره. خبرنگارانی که در قید این گروه قرار داشتن در گذشته هم متاسفانه تا کنون جرمشان ثابت نشده که اینها به چی جرائمی یا به اساس چی نوع تخطی اینها بازداشت شده بودن. به اساس قانون رسانه های همگانی هم اگر کدام خبرنگار و یا فعال رسانه ای عمل جرمی مرتکب میشه، باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای مورد بررسی قرار بگیره و اگر عمل جرمی آن ثابت شد،
دوسیه
آن بعد از آن به
اداره
های عدلی و قضایی ارجاع
بشه. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، با ما صحبت می کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. اتحادیه اروپا و ایالات متحده رویداد مسموم شدن 10 دانش آموز دختر در ولایت سرپل را وحشتناک خواندند. در این حال حکومت طالبان میگوید که به گونه جدی در حال بررسی این رویداد است. بیایید بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی بشنویم.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مسمومیت بیش از 80 دختر در دو مکتب در ولایت شمالی سرپل افغانستان را رویداد وحشتناک خواندند و خواستار رسیدگی جدی به آن شدند. اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه با ابراز تأسف از این حادثه گفته است: این جنایت وحشتناک است که مقامات سرپرست باید آن را بررسی کنند و به تعهدات خود برای حمایت از مردم بر اساس قوانین بین‌المللی عمل کنند. در اعلامیه برای سلامت این دختران ابراز امیدواری شده و تاکید شده است که حق آموزش، حق انسانی همه کودکان در همه جا است و مکاتب باید مکان امنی برای همه کودکان باشد. به تاریخ 5 جون 80 دختر و 9 تن دیگر به شمول معلمان و کارمندان زن در دو مکتب به نام های کبوت آباد و فیض آباد ولسوالی سانچارک سرپل مسموم شدند. همزمان تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که مسمومیت برخی دختران در ولایت سرپل نگرانی جدی را ایجاد کرده است. او افزوده است که باید تمام اقدامات لازم برای بررسی این رویداد انجام شود تا در نتیجه امنیت کودکان تامین شود. به گفته آقای ویست، افغان‌ها حق دارند بدون ترس درس بخوانند. مقام‌های طالبان در حالی که اطلاعات تازه‌ای از چگونگی این رویداد و علت مسمومیت این دختران ارائه نمی‌کند، اما می‌گوید که حکومتشان قطعاً در این مورد تحقیق خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در یک پیام نوشتاری کوتاه بر رادیو آزادی گفت که حتما این رویداد را بررسی خواهند کرد. از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، در زمینه‌های مختلف از جمله تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی، محدودیت‌های شدیدی را بر دختران و زنان افغان اعمال کردند. سیاست‌ها و عملکردهای آنان علیه دختران و زنان افغان پرسش‌های زیادی را به میان آورده است. این اولین بار نیست که دختران افغان در داخل مکتب مسموم می‌شوند. پیش از این نیست بارها در نظام جمهوری قبلی و دولت‌های پیشین چنین اتفاقات رخ داده که نگرانی‌های افغان‌ها را در پی داشته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной
торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا بیایید سر بزنیم به اوکراین، جایی که سطح آب در منطقه خرسون چندین متر افزایش یافته. این سبب شده که ده ها نفر در خانه هایشان گیر میمانند و شمار زیاد مواشی هم جان دهند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
تخریب بند آب نووا کاخوفکا بر دریای دنیپر در منطقه خرسون باعث شده که ده ها هزار نفر از خانه هایشان فوراً به مناطق دیگر منتقل شوند. این در حال است که گفته می شود ده ها نفر دیگر هنوز هم در خانه هایشان گیر ماندند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز گفت که صدها هزار نفر از آب آشامیدنی محروم شدند. او بار دیگر روسیه را متهم کرد و گفت که این بند طی یک اقدام عمدی از سوی روسیه تخریب شده است. اما روسیه اوکراین را مسئولین حادثه می داند. زلنسکی در پیامش در تلگرام گفت که پیش از حمله روسیه بر خرسون حداقل 100 هزار نفر در این منطقه زندگی می کردند. به گفته او هنوز هم ده ها هزار نفر دیگر در این منطقه مستقرند که به خاطر تخریب بند آب حالا از دسترسی به آب آشامیدنی محروم شدند. زلنسکی تاکید کرده که در منطقه تحت کنترل روسیه با آسیب دیده ها کمک نمی شود. الکساندر خورنجی، سخنگوی اداره اضطراری حکومت اوکراین، امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر افزایش یافته است. مقام‌ها تخمین کردند که ممکن است در 20 ساعت آینده سطح آب در منطقه 1 متر دیگر هم افزایش یابد. در این حال انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در بیانیه تخریب این بند را فاجعه انسانی، اقتصادی و محیط زیستی تاریخی خوانده است، اما از مقصر دانستن روسیه خودداری کرده. پیش از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، گوترش آن را یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر تهاجم روسیه به اوکراین عنوان کرد. اداره مانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که به شدت نگران تخریب این بند آب در خرسون و تأثیر شدید انسانی آن بر صدها هزار نفر در دو طرف خط مقدم است. مارتین گریفیتس، رئیس این اداره، آخر دیروز گفت که هزاران نفر در جنوب اوکراین با از دست دادن خانه، غذا، آب آشامیدنی و معیشت روبرواند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی مهاجرت IOM در گزارش تازه خود گفته که در سالهای 2021 و 2022 بیش از 3.5 میلیون افغان به بیرون از افغانستان مهاجرت کردند. این در حال است که در طی این دو سال صدها هزار تن دیگر به افغانستان برگشتند. بیشتر از همکارم میشنویم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مهاجرت افغانها به ویژه به کشورهای همسایه افزایش یافته است. فرزاد زیارمل، یکی از مهاجران افغان در ایران، میگوید اوضاع امنیتی، نبود شرایط تحصیلی بهتر سبب شده تا مهاجرت کند.
برای ادامه تحصیل در کشور جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کردیم. آنانی که به شکل قانونی یا به شکل تحصیلی در کشورهای همجوار مثل ایران و پاکستان میشن، به یک سلسله مشکلات‌های کمی روبرو میشن. مثلا میتونن آنانی که به شکل قانونی بیاین به زودترین فرصت داشتن سرپناه اقدام بکنن، به زودترین فرصت به داشتن سیم کارت به اسم خود و داشتن کارت بانکی به اسم خود داشته باشن.
سریا سادات، یکی دیگر از شهروندان افغانستان که به پاکستان مهاجرت کرده، میگوید که به دلیل شرایط امنیتی بد به پاکستان آمده است تا بتواند در کشوری دیگری پناهنده شود.
زمانی که من منیسی یک شهروند، منیسی یک زن افغان، از فعالیت هایی که در گذشته داشتم وقتی نتانم با عزم کامل انجام بدم، پس امی باعث میشه که مجبور به ترک کشور شویم. و آمدن به کشور دوم کار دستشواری بود و ای باید از چندین مرحله میگذشتیم تا که خود را به کشور سوم میرساندیم. و زمانی که ما طرف پاکستان حرکت میکردم، با بسیار مشکلات ویزه عقد شد، با مشکلات خیلی شدیدی که گریبانگیر تمام افغانها میباشه.
شکریه صدیقی، یک از کارمندان رسانه‌ای افغانستان، هم به رادیو آزادی گفت که به دلیل تهدیدات امنیتی اخیراً افغانستان را ترک کرده است. این در حالی است که سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه خود از افزایش مهاجرت افغانها در سالهای 2021 و 2022 خبر داده است. در این گزارش آمده است که در این دو سال 3.6 میلیون افغان به بیرون مهاجرت کردند، که از این میان 70% به ایران، 18% به پاکستان، 11% به ترکیه و اروپا، 2% دیگرشان به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. از میان 3.6 میلیون تن، 1.9 میلیون تن در سال 2021 مهاجرت کردند، سالی که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. IOM افزوده است از سال 2012 بدین سو 6.9 میلیون تن افغانستان را به قصد مهاجرت ترک کردند. گزارش IOM می افزاید که 40% مهاجرت های سالهای 2021 و 2022 از ولایات کابل، هرات، فاریاب، ننگرهار و تخار بوده و 60% دیگر مربوط به ولایات دیگر می شود. این در حال است که طی دو سال گذشته 1.7 میلیون تن به افغانستان بازگشتند. بر بنیاد گزارش IOM، این شمار مهاجران به دلیل فشارهای کشورهای میزبان و رد مرزی به افغانستان بازگشتند. 60% عودت کنندگان از ایران، 17% از پاکستان، 11% از ترکیه و کشورهای اروپایی و 2% دیگر از کشورهای دیگر بوده است. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021، بسیاری از کشورها برای شماره از افغانهای آسیب پذیر از جمله همکارانشان فرصت پناهندگی را فراهم کردند، اما شمار دیگر از راه‌های غیر قانونی در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی هستند. چند پیش 18 تن از پناهجویان افغان در یک موتر لاری در بلغاریا جان خود را از دست دادند که جسدهایشان پس از چند ماه تأخیر در اوایل همین ماه به کابل منتقل شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پیام هایی را که بر رادیو آزادی فرستاده تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد، اما پیش از آن وحیده فقیری که زمان خانم خانه بود حالا کاروبار مرغداری می کند و از این طریق مصارف خانوادهش را تأمین می کند، اما او شکایت دارد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان عوایدش مانند گذشته نیست. این گزارش با صدای او آغاز می شود.
وحیده فقیری 50 ساله که باشنده ولایت کاپیسا است می گوید 9 سال است که مصرف کاروبار فارم مرغداری است. او بر رادیو آزادی گفت که بخاطر دستیابی و استقلالیت مالی وارد این کار شد.
دفتر بود بر ما 15 قسم مرغ بر ما کمک کرده بود. ما که وقتی مرغداری دیدیم که یک خانم چقدر سفره بر شور دراز کنه که بر ما پیسه نمیدی، مثلا نمیدی جای کار دارم یا اینی که ضرورت دارم. علاقه من در این مشهدم که بتانم سر پای خود خودم اشتاد چون دو سفره بر کرد دراز نکنم.
بانو وحیده میگوید در بخش مرغداری سرگروپ 9 خانم در ولایت کاپیسا است که کار مرغداری را میکنند و در کنار مرغداری لبنیات را تولید و به بازار عرضه می کند.
دیگر یک 50 قطع مرغای تخمی دارم، یک 40 قطع چای کلنگی دارم. دیگر فعلا اینا می کنم به خرید فروش از می کنم در مزی با لبنیات کار می کنم، شیر ماست سودا می کنم، گوایش دارم.
او درباره طرز نگهداری و پرورش مرغهایش می گوید.
ما 70-80 قطع دفار مرغ تخمی و جدا می باشه، مرغ گوشتی را کوچه یک روزه را دانست برای می خود هر مدت زمان مای حضی قیمت گذاری می شه از 25 الى 18 تا 35 کوچه یک روزه مرغ گوشتی را خریداری می کردیم، خانه میاریم بازور تا 40-45 روز پرورش می دیم الى 3 کیلو 3.5 کیلو 2 کیلو می شه دوار چیز شکت قصاب گفت می زدیم به خانه کشتار می کردیم صاف می کردیم در قصابات افزی می کردیم خست زنده می خواست با زنده دمی بین 45 روز 50 روز باید دیر سودا می کردیم نگاه نمی کردیم نگاه زیاد.
او اما با نگرانی از بدتر شدن کاروبارش پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفت که حالا کاروبارش خوب نیست و عوایدش هم چند برابر کاهش یافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فشورده خبرهای مهم تا دقایق دیگر، اما حالا پیام هایتون.
پیام ها و نظریات شما.
کمک های دبلیوشی چار سال که خوب بود، انسان برادر ما نمفهمی که ایر مقصد بیتری از یه امبارا را دبلیوشی خودان چی بسته خده. موشه یک برج که برادر کمک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کمکی ناچیزی کمک اکثر از درسته بود. هم در بعضی قریه ها بود، بعضی خانه ها یک نیمباجی رسید و در بعضی خانه ها نیمباجی هم نرسید. از طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خواستم من حس یک شهروند ولایت غور این است که کمک ها برای مردم مستحق توزیع شون و مردم دوم که فعلا دوچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک ها بهره برداری کنند.
صبح که همه شوله پخته کردیم، بچه های صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، او را چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان همه حاضر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتنه. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه 92 مگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر.